الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وظاهرها كما ترى علم جواز بيعها حتى طبعا للآثار المملوكة فيها. فرمودن که ثم القسم الثالث، اونی که عرض له الحیات، فرمود محییش که یا مسلمان یا غیر مسلمان، و شرح داد تا رسید به اون ارضی که در بلاد غیر اسلامی کفار احیا کردن و مسلمان ها به قهر و قلبهشون میگنن به واسطه مقاتله از چنگشون در میگنن. فرمود این ملک جمعی مسلمین و اختصاص به شخص خاصی ندارن، مال مقاتلین هم نیست. اما خراج و منافع شاه حاکم مسلمین ولی مسلمین میگیره صرف مصالح عامه مسلمین میکنه. این چنین روایاتی داشتیم چند تایی. پران این فرمان و ظاهرها، ظاهر این روایات علم و جواز بیعه ها، یعنی از این روایات استفاده میشه که بیع ارز خراج جایز نیست. این هر کس که تحت یدش این ارز بخواه بفروشه جایز نیست، کسی خواسته باشه از این بخره جایز نیست. ظاهر این روایات اینه. حتی طبعا للآثار، یعنی حتی زمین و انسان بخواد بخره یا بفروشه به تبع آثاری که درش ایجاد شده یا ایجاد کرده، مثلا درخت درش قرض کرده، خانه ساخته، به تبع اون آثار بخواد ارز منتقل بکنه جایز نیست. اون آثار منتقل کنه، اما بخواد ارزم به تبع اونا منتقل کنه که ارزم جزی از مبی باشه و داخل بشه رقبه ارز در ملک مشتری، این جایز نیست. بله، حالا دست کسی باشه ازش استفاده کنه خراجش بده اب نداره، یا اون آدم قبلی به این منتقل کنه رفعیت کنه از این عرض اب نداره، اما این رقبه عرض نفس رقبه ملک این آدمی نمیشه که پور داده. پس ملک منتقل نمیشه به مشتری حتی طبعا للآثار، تا بخواد داخل ملک او بشه و کان جز امن المبی. اینجوری میفرمان نیست. پس فقط چیه؟ فقط این اون آدمی که پول میده مثل اون قبلی که اولا نبود از سایر مردم، حالا این اولا میشه، اون رفعیت کرده، این وضعیت میکنه، این اولا میشه. جایز نیست که دیگران مزاحمت کنن این آدم دومی ها، علنا جواز مزاحمته. در صورت که به اذن امام باشه یا به اجازه امام باشد، ولو لعموم شیعه، این شخص خاص اجازه نداده، به عموم شیعه داده، همینم که باشه این باعث جواز تصرف شه و نباید کسی مزاحمتش کنه. مثل عرضی که انسان از سلطان جائر، عرض خراج اگر انسان از سلطان جائر بگیره اون تقبیل کنه، یعنی اون جعل خراج کنه و عرض به انسان بده، اون آدمی که میگیره دیگران حق مزاحمت چه ندارن. حالا این آدمی که به اذن امام گرفته یا به اجازه امام، مثل همون عرضی که سلطان جائر به کسی میده، کن کسی که گرفته کسی حق نداره مزاحمتش کنه. یا حاکم شب ولی که عرض میشود مردم، حاکم شهر برای اینکه بگیم نیابتش عمومیت داره در جمعی امور مسلمین، اما اگر بشینین اذنی آدم زمین رو بگیره و درش تصرف کنه کسی حق نداره مزاحمتش کنه. این میفرمان جایز هست. اما ما بخوام بگیم اگر انسان تصرف کنه مالک عرض میشه، اما بعدش زمین رو با این چیزایی که درش احداث کرده میفروشه به جوری که زمینم جزی از مبی باشه و داخل ملک مشتری باشه، نه، این روایات میگن این نیست، این نمیشه. این فرمان مفاد روایات اینه. ولیکن شیخ طوسی مخالفت کرده، شیخ طوسی در مبسوط مخالفت کرده، فرموده تصرفش هم حلال نیست، فرموده عرض خراج را جایز نیست که نه بفروشن، نه هبه کنن، نه وقف کنن، نه سر کنن، نه چیزی توش احداث کنن، خانه بسازن، مسجد بسازن، سقاخانه بسازن، دوری درش بنا کنن، هیچ کدومش فرموده جایز نیست. و اگر کسی چنین کاری در این عرض کرد، این ملک بر اصل خودش باقیه، هیچ تغییر نمیکنه، بی خود این در اینجا ساخته. این هم این فرمان شیخ طوسی در مقصود فرموده. شهید ثانی چطور؟ شهید اول چطور؟ می فرمان اون در دروس فرموده که بیع ارز خراج جایز نیست، هبت جایز نیست، شراء جایز نیست، اما هر انسان درش تصرف کنه حلاله، تصرف کنه درش حلاله، در صورتی که به اذن امام باشه، یعنی تصرفش حلاله به اذن امام، و در زمان غیبت مطلقا نافذ تصرف انسان، دیگه اذن نمیخواد از کسی. اینو میفرمان شهید فرمیده. اما بعدش که اینو فرمیده فهمیدن که شیخ طوسی مطلقا اشکال کرده. شیخ طوسی مطلقا تصرفات در عرض خراج جایز نمیدونن، حتی به غیر بیع و هبه و صلح اینا، همین بنای دور و مسجد و مدرسه و اینا رو گفته من کرده. اینا میفرمان شهید فرموده، بعدم میفرمان که و همینجور علمای دیگه همه فرق گذاشتن بین این که انسان بخواه عرضا تصرف کنه درش، بین این که بخواه بفروشه یا هبه کنه یا صلح کنه یا نه تصرف کنه درش احداث حوادثی میکنه، بنا درش میسازه، قرص شجر میکنه، فرق است بین اینا. اونا جایز نیست، اینا جایز هست.
لازمه فرمایش شیخ طوسی این است که املاکی که از شهریت از شهر دورن اینها لم یزرع بمانند.
هیچ کو اینجور میگه شیخ طوسی، ما هم داریم فتواشو نرم میکنیم، ما میگیم که درسته اینجوری در مقصود فرموده. نه خب اون مت اون مطلقا میگم یا اصلا هیچ که میگه اصلا امام حالا از که من فرض کن زمان غیبته نه میگه در زمان غیبت اذن کسی نمیخواه، هیچی نمیخواه، برو تصرف کن یعنی فوز و مطلقا. اما شیخ میفرمان که تصرف حتی تصرف هم من کرده، بعد میفرمان بالاخره کلمات اینا مختلفه، بعضی هم میخوان فرق بگذارن بین این که انسان نفس رقبه را درش تصرف کنه به بیع و هبه و صلح، یا این که نه در رقبه عهد تصرف کنه به اینجور که یک چیزهای درش احداث کنه. اون وقت طبعا للآثار این ملک را به غیر منتقل میکنه، هر جزء مبی نیست به غیر منتقل نمیشه، اما این چیزهایی که درش احداث کرده اینا را اون آدم احداث کرده، اینو ازش خریده، اینا مالشه. اما زمین همون ملک جمعی مسلمینه، مال این که نیست. که ابن ابلیس هم میگن نخیر، ما که از خراج هم میفروشیم ابنم و نبی و تهجیرنا و اشجارنا و بیوتنا، ما بیوتمون هم میفروشیم، درختامون هم میفروشیم، حق و تهجیرمون هم میفروشیم، ما که رقبه ارضان هم میفروشیم. که اونم اونجور میگه. حالا میفرمان که به شهید رحمت الله علیه و محقق ثانی نسبت دیگری دادن، گفتن حتی نفس رقبه ارضان انسان بخواد بیع و شرا کنه اشکال نداره، به اینا چین نسبتی دادن. میفرمان و فن نسبت نظر، معلوم نیست که اینا چین حرفی بزنن، اینا مثل دیگرونه. میگن وقتی که انسان حوادثی یک چیزایی را در اینا انجام داد، اما وقت بخواه این ملک را به غیر منتقل کنه طبعا للآثار کنه، اما وقت اونم دو جور میشه. بگیم فقط آثار منتقل میشه به مشتری دون نفس رقبه، رقبه حال خودش باقی هست، یا نه این چیزایی را که احداث کرده باید به ملک مشتری منتقل میشه، عرضم به طبع منتقل میشه به مشتری، ملکش میشه منتاش ملکیتش همیشگی نیست. ما دامه که شیئون من الاثار یکون و باقی هم، تا این آثار در این عرض هست ملکم، این عرضم ملک مشتریه، آثار که منقطع شد ور میگرده با حال اولش میشه ملک همه مسلمی. پس اینم بعد یا گفتم که عرض خراج را به طبع خودش هم میشه منتقل کنی، مادامی که آثاری درش هست، آثار که هست ملکشه به طبع، آثار که منقطع شد ور میگرده به حکم اوله. یا این که یا احتمال هم بگیم فقط داره پول آثار را میگیره، زمین به طبع به کسی منتقل نمیشه. یا آدمی که پول داده این آثار را خریده مثل آدم اولیه، از دیگران اولویت داره و دیگران باید مزاحمتش نکنه، جایز نیست مزاحمته. این هم میفرمان اینجور فرموده. بعدا میفرمان همین شیخ طوسی، همین شیخ طوسی که در مبسوط فرموده مطلقا تصرف جایز نیست، در تهذیبش فتوا داده که تصرف در عرض خراج جایزه ورو بالبیع والهبه، ورو اینکه انسان بفروشه یا هبه کنه. اونجا میگه اصل تصرف غیر هبهی هم جایز نیست، اینجا فرموده حلاله ورو اینکه بفروشه. در تهذیبش در این کتابی که منعقد شده برای نقل احادیث، مبسودش کتاب فتوایی هست، تهذیب نه احادیث جمع کرده تو، اما اونجا فتوا داده به این که عرض خراج و رقبش هم آدم میتونه بفروشه به غیر منتقل کنه. اما وقت بهش اشکار کردن، گفتن بابا مگر عرض خراج مال مسلمین نیست، تو چطور میگی که میتونه انسان رقبش رو بفروشه؟ گفتن نه، ما خودمونم سهم داریم، همین بایه که عرض خراج رو میفروشه سهم داره. گفتم من اراضی را تقسیم کردم، گفتم چند قسط داریم؟ ارضی که اصلن علیها اهلها، ارضی که اسلام اختیار کرده بر اون ارض اهلش یا مصالحه کرده با امام مسلمین و ولی مسلمین، این ارض ملکشونه و هر کس خواستن بفروشن بفروشن. یه قسمم ارضی داریم که ارض خراجه، اینم فرمیده که چه اشکال داره که انسان نفس رقب را بفروشه به غیر منتقل کنه. میگه این آدم فروشنده سم داره، سم که دارش خود سمش میفروشه، چه اشکال داره که این همینه که شیخ انصاری میفرمود سم نداره کسی که میگه این ملک مثل سایر املاک نیست که یه چند نفر یه ملک مشایی دارن هر کدوم یه خوردش مالکن. حالا بگیم هر مسلمانی یه خوردی از ملک مفتوعتن و تن ملک شهر و رو کمون باشه، فرمود اینجوری نیست، این یه ملک مخصوصیه که دلیل دلالت داره بر تحققش و معراش اینه که منفعتش ها ولی مسلمین صرف مساله مسلمین بکنه، ملک شخصی کسی نیست که قبض هم که بکنه ملکش نمیشه. وقت استدلال کرده بر این فتواش که داده شیخ طوسی در تهذیب، گفتن روایت ابی برده دلالت داره بر این مطلب. خب روایت ابی برده کجاش دلالت داشت که عرض خراجه میشه بفروشی؟ خب میگفت نمیشه. فرمود کی عرض خراجه میفروشه؟ استفهام انکاری بود. خراج مسلمین چه میشه؟ من گفت خراج مسلمین و آدمی که میخره میده. فرمود خب ابن نظر، ابن نظر اون شراء حقیقی نیست، یعنی رفعیت کند حقش را واگذار کند به این مشتری، یه پولی بگیره. خراج مسلمین هم که گردن بایه بود، گردن و آدم قبلی بود، بیفته گردن این. میگه همین که شیخ طوسی برای فتواش تمسک کرده به روایت ابی برده، معلوم شد که ظاهر کلامش مقصودش نیست، یعنی که بخواه بگن نفس رقبه را میفروشیم و ملک مونن، چون در این دلیلش روایت ابی برده قرار میدیم، خود دلالت داره که نمیشه بفروشی و ملکت نیست. پس آدمی که میگن ملکم و میشه بفروشی، لابد باید که بگیم که ظاهرش مقصودش نیست، و اگر ظاهرش مقصودش باشه به این روایت نمیتونه تمسک کنه، که تمسکش به این روایت شاهد میشه که باید کلامش رو توجیه کنیم. بگیم لابد شیخ طوسی جایی یا میگه که تمکن بوده که انسان از امام استیزان کنه، بدون استیزان رفته آباد کرده و احداث حدث کرده، این اونجا مثلا میگه، همونجا هم که میگفت تصرف مطلقا ممنوعه اونو بگیم مال اونه، یا مثلا اونی که میگفت مطلقا تصرف حلال نی، خود شیخ طوسی در مبسوط بگیم اون مال جایی که انسان بناش بر اینه که این ساختمونا را بسازه اینجا و حیازت کنه ملک واسه خودش، اونا را میگه جایز نی. اما اگه قصدش نه که این ساختمان ها را بسازه برای که نفس رقبه ارض به ملک همون اصلش باقی باشه، اون اشکالی نداره که، اونو باید توجیه کنی. این حرف هم که بعد فرموده در غیر مبسوطش در تهذیبش که دلالت داره که نفس رقبه ارض انسان میفروشه، اونو باید توجیه کنی به قرینه تمسکش به روایت ابی برده. روایت ابی برده خب میگم نمیشه بفروشی، و تو میخوای بگی ملکشه سم داره سمش هم میفروشه، ما به اون روایت تمسک میکنیم. نمیتونه آدم به چیزی تمسک کنه که برخلاف مقصودش دلالت داره که. پس وقتی برخلاف مقصودش دلالت داره، باید بگیم ظاهر کلامش مقصودش نیست. حالا نمیشه خوب این حدیث تمسک کنه که. حالا دنبال داره. اینا تطبیق کنم تا انشالله بخواد. و ظاهرها، ظاهر این روایات نمیشته و ظاهره خوب نیست. خوبه و ظاهرها باشه. یعنی چند تا روایت نقل نکردیم در عرض خراج که نمیشه بفروشی، ظاهر این اخبار و ظاهرها، ظاهر این روایاتی که وسط نقل کردم، ظاهر این اخبار کما ترا همچنانی که دیدی، عدم و جواز بیعها بیع عرض خراج جایز نیست، حتی طبعا للآثار، حتی زمین خالی خالی هم نمیشه بفروشی، آثاری هم توش احداث کردی به تبع آثار هم نمیشه بفروشی، حتی تبع اندل آثار المملوکت فیها به این جور بفروشی، الا ان تکون جزء من المبی، به جوری که رقبه ار جزء مبی باشه، فید خلو فی ملک المشتری، داخل بشه در ملک مشتری، نم یکونو للمشتری، که امام فرمود که بحثی نیست، یعنی همچنانی که بایه حق اولویت داشت، این که پول داد و از او گرفت این اولا میشه، نم یکون للمشتری علا وجه، بل این مال این زمین مال مشتری میشه علا وجه کانه للبایه، به جوری که مال بایه بود، چجوری بود برای بایه؟ یعنی مجدد اولویت، اون اولا بود حالا این اولایه، اونو نمیشد مزاحمت کنی حالا اینو نمیشه مزاحمت کنی، یعنی مجبد الاولویه و علم جواز مزاحمته و مزاحمت مشتری جایز نیست. اذا کانت تصرف به احداث و ترک الاثار، اما در صورتی که این تصرفی کن قبلی کردن و احداث این آثار کرده به اذن امام باشه یا به اجازه امام و رو به اجازه کلی و رو به عموم شیعه عرض می شود که رخصت بده ولو لعموم شیعه، کما اذا کانت تصرف به تقبیل سلطان، سلطان جائر اگر که تقبیل کرد زمین ها به انسان، همون تقبیل کرد یعنی یه مقدار به انسان داد گفت چقدر باید خراج بدی، اونم تصرفش حلاله. حالا تصرف کرده ما از این آدم میخریم، یعنی به اذن اون سلطان اون اولا بود، حالا ما اولایی. مثل این که اگر تصرف در این عرض به قباله سلطان باشد، سلطان جائر، یا به اذن حاکم شرعی باشد اون قبلی که تصرف کرده، نواد مزاحمتش کنی چون به اذن حاکم شرع تصرف کرده، اولا از دیگرانه. حالا که به ما داد ما اولا میشیم، ما را نواد کسی مزاحمت کنه. یا به اذن حاکم شرعی بنان ارا عموم ولایته، بنان این که ولایت حاکم شرع آن باشد لامور المسلمی، نسبت به تمام امور مسلمی ولایتش آن باشد و نیابتش عن الامام علیه السلام. خب این حکم میشه از این روایات، این هم میفهمه. لیکن ظاهر مبسوط شیخ اینه که خیلی تصرف هم حلال نیست، لیکن ظاهر و عبارت المبسوط، لیکن ظاهر عبارت مبسوط اطلاق المنع عن التصرف، به نحو کلی تصرف منع کرده، گفتن نمیشه بفروشید، نمیشه هبه کنید، نمیشه معاوضه کنید، هیچی، ساختمانم نمیشه درش بنا کنید، درختم نمیشه قرض کنید، مسجدم نمیشه بسازید، به نحو اطلاق از تصرف منع کرده در این عهد، به بیع ولا شراء ولا هبه ولا معاوضه، به هبه به بی تصرف کنی، به هبه تصرف کنی، به معاوضه تصرف کنی. خب اینا رو خب ما هم که میگیم سوبسترین تیکش ها، ولا یسه و ان یبنی دورن او منازله و مساجده و سقایات، صحیح نیست که انسان بنا کنه در این عرض خانه های را، منزل های را، مسجد های را، سقا خانه های را و غیر زالک از انواع تصرف، الذیت و علمت، انواع تصرفی که تابع ملکه اینجور نمیشه انجام بده، و غیر زاره که از انواع تصرف چنانه که تابع ملکه. بعدم فرموده و متا فعل شیئا، فرموده اگر یک کاری از این کارا کرد جوری نمیشه که زمین به حکم اصلش باقیه، و متا فعل شیئا من زاره، اگر یکی از این کارا نسبت به این عرض انجام داد کانت تصرف باطل، یعنی تصرف باطله و هو علی حکم الان هرچی بوده اول حالا هست. میگه باید کلام شیخ را توجیه کنی، بگیم این یا زمان حضور بده و بدون اذن این کارا کرده، گفته بی خود کردی باید اذن بگیره، یا این که بگیم نه این کارا را کرده که زمین را تصاحب کنه و حیازت کنه، این اونجای میگه، یعنی اگر به این قصد احداث کنی جایز نیست. و یمکنه حمل کلامه، و ممکنه هم کنیم کلام شیخ طوسی را علا صورت عدم الاذن، بگیم این مال جایی که معذور نبوده از امام در حال حضور امام، و یحتملو یه احتمال دیگه هم داره ارادت و تصرف بالبنا علی وجه الحیازه، تصرف کنه به این که چیزی ساختمان کنه به وجهی که ملک حیازت کنه، اینو میگه جایز نیست. و یحتمل که اراده کنه تصرف به بنا را علی وجه الحیازه و تملک، به وجه حیازت و تملک، اینم مال شیخ طوسی. و قال فی الدروس شهید اول لا یجوز تصرف فی المفتوحة عن وطن، در عرض مفتوحة عن وطن تصرف جایز نیست الا به اذن الامام، مگر به اذن امام، سوان کان بالبیع او الوقف او غیرها، اما از این که بیع باشد یا وقف باشد او غیره امام، هر کاری انجام میدی باید به اذن امام باشه، اما از این که بیع باشد یا وقف باشد یا غیر این دو، نه و فی حال الغیبت ینفذ ذلک، بله در حال غیبت تصرفت نافذه. اما اینه که شهید فرمودن پشتش نوشته ولیکن شیخ طوسی به نحو اطلاق من کرده و اطلق فی المبسوط، اینه در شهید می فرمودن در مبسوط به نحو اطلاق حکم کرده ان تصرف فی حال لا ینفذ، تصرف نافذ نیست، اینه مال شهید. و قال ابن ادریس، ابن ادریس گفته چه اشکال داره ما که عرض خراجه که درش بنای ساختمون کردیم میفروشیم، ما بنامون رو میفروشیم، آجرمون رو میفروشیم، درختمون رو میفروشیم، زمین رو نمیفروشیم. و قال ابن ادر ادریس انما نبی و نوقف و تهجیرنا، ما تهجیرمون رو میفروشیم یا وقف میکنیم، و بناهنا برایمون رو میفروشیم و تصرفنا لا نفس و لحظ نفس از نکنه میخواه بفروشیم که انت. اینم از این وقد ينسب التفصيل به شهید اول و محقق ثانی، فهمیده در زمان حضور بیعه به اونا چیزا جایز نیست، اما در زمان غیبت نفس رقیب بفروشی اشکال نداره. وقد ينسب الى الدروس التفصيل، نسبت داده شده است به دروس تفصیل بین زمان غیبت و حضور. فیجوز و تصرف فی الاول، تصرف در زمان غیبت حلاله و رو بالبیع و الوقت، و رو بفروشی یا وقفش کنی. لاف ثانی، اما اگر زمان حضور نه الا به اذن الامام، مگر امام اذن بده بگه هر کاری بخواه بکن. و کذا نسبت داده شده است به محقق ثانی در جامع مقاصد، کنم فرق گذاشته بین زمان غیبت و حضور. در زمان غیبت گفته همه تصرفات حلاله، بی فرمان و فر نسبت نظر، این نسبتی که به این دو نفر دادن اشکال داره. اینا هم کلامشون مثل دیگرونه، یعنی هر در کسی تصرف کرده یک کارهای درش انجام داد حلاله برای به اذن عمومی امام، اما حالا که میفروشد طبعا للآثار ارزا میفروشه، نه به جوری که نفس رقب منتقل بشه به مشتری. حساب کن این یه جور، یا این که بگیم برفرضم نفس رقبرم میگم منتقل به غیر میشه، مادامیه مادامی که این آثار موجوده رقبه مالو، وقتی آثار منقطع شد من یاده به حکم اوله. نه اون حرف بالا غیر از این بود، در مبسوط ببین آقا جان حرف بالا در دروس. و قال فی الدروس لا یجوز التصرف فی المفتوحه تنوتن الا به اذن الامام. خب میدونیم تصرف کنید در ارض مفتوحه انوتن الا به اذن الامام. خب میدونیم شما از همین عبارتی که گفته این تفصیل در آوردید، در یه چیز جدایی که نی همونه، اینا در آوردن در گفتن اینی که شهید میگه معناش نه که نفس رقبه رو منتقل میکنی. بیاین درست نیم درسته هم گفته در زمان امامی تصرفات نافذه، نه معناش نه که نفس رقبه رو منتقل میکنن مستقل، نه طبعا للآثار، یعنی آثار منتقل میشه دون العهد، یا بر فرض مقصودش این باشه که آثار و رقبه عرض هر دو منتقل میشه، انتقال عرضش موقته مادامی که یکون و شیعه من الاثار موجودتن، وقتی منقطع شد برمیگرده به اول. اعصاب کن، اما اگر ظاهر حرفش بگیریم، یعنی اگر ساختمان و درخت و اینام از بین رفت بازم زمین مالی مشتریه، اینه که معلومه که شهید بگه که درسته همون عبارته، اما از این عبارت استفاده کردن که شهید اجازه میده نفس رقبه را به غیر منتقل کنی به جوری که اگر آثارش هم از بین رفت بازم برکه مشتریه، میگه اینه نمیگه نسبت داده شده است به شهید که تفسیر داده بین زمان غیبت و حضور، گفته تصرف در اول جایز، اول و بلبی در نفس رقب اول و لاف ثانی که زمان حضوره، و کذاب محقق ثانی و فی نسبت نظر میگه که اون از این عبارتون نقص کردن که بله ظاهر از کلام محقق ثانی و دروست موافقت و مال فتوا جماعته، اینا با فتوا جماعتی موافقن که میگن طبعا للآثار انسان میفروشه، و عرضم اگر بگن منتقل میشه مادامی همیشگی نیست، تو میخوای نسبت بهشون بدی که اگر آثارم از بین رفت باز اون ملکی مشتر دیگه. بله ظاهر موافقت این دو نفر است با فتوا جماعتی، من جواز تصرفیه در این ملک تصرف جایز است در زمان غیبت به احداث الآثار، آثار میتونیم احداث کنیم، و جواز و نقل الارض ارضم جایز به غیر منتقل کنیم طبعا للآثار. فیفعل ذلک بالارض طبعا للآثار، انجام داده می شود این نقل و انتقال به ارض به تبع آثار. و معنا چی میشه؟ و معنا انها مملوکتون ما دام الآثار موجودتن، و معناشه که این عرض میره که مشتری هم مادامی که آثار موجود باشه، وقتی آثار منقطع شد دیگه نه. اما اینطور که شما استفاده میکنید میگه رقبه میشه میره که مشتری، حالا که با آثار فرو ورا انقطع آثار بازم زمینه میره که مشتری. این رو نمیگه قال فی المسالک شهید ثانی در مسالک در شرح قول محقق که محقق فرمده ولا یجوز بیعها ولا هبتها ولا وقفها، فرمده بیع از خراج جایز نیست، هبت جایز نیست، وقف جایز نیست. در شرح قول محقق فرمده ان المراد لا یسه و ذالک فی رقبت الارض مستقلتن، رقبه ارض بخواه بفروشی و وقف کنی درست نیست، اما تبلل آثار درسته. مادامی که آثار هست و وقت ملک اینه، آثار که منقطع شد برمیگرده به ملک مسلمی. فرمودن مراد محقق این است که میگه صحیح نیست به اوهبه و وقت لا یسه و ذالک فی رقبت الارض مستقلتن، قطع نظر از آثار. اما فعل و ذالک به ها، اما انجام دادن این تصرفات را به اون عرض طبعا لا آثار المتصرف، به جهت تبعیت آثار متصرف من بناین و قرسین و زرعین و نحوه ما از بنا و قرس و زراعت و نحوین ها به طبع بخواه از منتقل کنی فجایزون علی الاقوا، گفته علی الاقوا جایزه. قاله فعضا با اها با اون، اگر با یه چین ارزی را با این آثار فروغ مع شیء من هذه الآثار دخل في المبيع على سبيل التبع، ارزم داخل میشه در مبیع به تبع. دخل في المبيع، خود ارزم داخل میشه على سبيل التبع و كذا الوقف و غيره، و همجور وقف و غیره وقف و يستمر و كذا استمرار در این ملکیت ما دام شیء من الآثار باقیان، ما دام که چیزی از آثار باقیه. فاذا ذهبت اجمع، وقتی آثار به کلی از من رفت انقطع حق المشتری، حق مشتری و حق موقوف علیه و غیر این دو منقطع میشن از این عرض، عرض برمیگرده دوباره به ملک جمعی مسلمی. پس این هم آخا بگه نه اونجور که شما بهش نسبت میدید، میگید نفس رقبه را میفروشه و رو بناش هم منقطع بشه دیگه و نمیگرده به ملک مسلمی. ما این آدمی هم مثلا به ورثش درست میرسه، اینو نمیده. بعد هم شهید ثانی فرموده هاکذا، اینجوری که من گفتم ذکرهو جمع اون و علیه العمل، جمع اینجوری فتوا دادن همجوری می فرمان باید عمل کرد که طبعا للآثار میشه برو به طریق به طبع این عرض منتقل میشه مادامی که آثار موجوده نمیکشه آثار که منقطع شد اجمع برمیگرده به حال اوله. یکی که خریده بله خراج مسلمی گردنشه. نگه هیچی نه، اون آثاری که توش مشتری اهداز کرد و به ما منتظر کرده همه منقطع شده. نه نه، اون آثاری که اون وقت موجود بوده اگر منقطع شد برمیگرده به مشتری. نه دیگه که نوت و دو نفر به کار انداختی ساخت مشتری، اونا نه، اونا که اون وقت در حال بیتوش بوده. بنابراین اینا فایده نداره، باید اونا از منقطع بشه، اینا ما خواه باشه ما خواه نباشه. اونایی که هینت بی بوده اونا اولی او. نه اولی هم میگه ملکش نبوده، اولی هم مالک رقبه ارز نبوده، فقط مالک این آثار بوده. حالا یا برفردم اونو مالک شده باشه، اونو شیخ طوسی میگفت جایز نیست، الان روایات که ازش استفاده میشه که جایزه، چرا نتونه؟ ده نه میتونه احداث آثار کنه، فایده نداره، اونم جایزه درخت بکاره، اونم جایزه چند تا اتاق درست کنه، اما در بقای ملکش اینا مفید نیست. در بقای ملک هر اون آثار قبلی مفیده، اونا منقطع شدی زمین برمیگرده به ملک مسلمی. تو آثاری هم که احداث کردی مال خودت، نه اینکه جایز نیست آثار نو انجام بده، برم مفید نیست. اونی که فایده داره در بقای ملکیتش آثار سابقشه. کی؟ خب اولی این زمین خالی بود، چیزی درش نبود که، یا بر فرضم که خالی نبود حیات و زندگی و آبادانی داشت، خب به قهر و غلبه مسلمین ازش گرفتن، خب به قهر و غلبه گرفتن زمینی دست این هست با یه ساختمانای، خب جایز هم هست که درش تصرف کنه، حرام که نیست که. حالا این آثاری که خودش احداث کرده مگر اینا ملکش نیست؟ یه زمین رو میشه ملکش به طبعه به طبعه این آثار، حالا به طبعه آثار به غیر منتقل میکنه. خب بعدی هم مخواهد آثار کنه کنه، اما مفید در بقای ملکش نی. تا این آثار هستن هست، منقطع شدن ملک زمین برمیگرده به جمعی مسلمی، تو نه آثارت مال خوده. مقصود فرموده جمعی از اصحاب ما اینجور فرمودن و علیه الامر همجرم باید عمل کنیم انتها. این هم این فرمان نسبتی که به اینا دادن عرض می شود که، و گفتم این نسبت مشکله. شهید ثانی هم در شعر و قول محقق اینا فرمیدن، اونم فرمیده به این که محقق که میگه بیعش و وقفش و اینا جایز نیست، فرمیده مرادش اینه که اینا جایز نیست در نفس رقبه مستقلن، اما به طبع آثار در رقبه انجام بدی که رقبه منتقل بشه به طبع آثار به مشتری و این ملکیت دائمش نشه، ملکیت موقته باشه و مادامی باشه، چه اشکال داره؟ عرضم منتقل میکنه، عرضم ملک مشتریه، مادامی که این آثار هست، اینا که منقطع شد برمیگرده به ملکیت مسلمی. حال اوله. خب باشه آثارشه که خراب نمیکنه، زمین مال مردمه، آثار مال تو. فایده چی چیه؟ چه اشکال داره که انسان خانه داشته باشه، ملک داشته باشه، تو ملک زمین اجاره میکنه توش خانه میسازه، این فایده نداره. زمین مال مردمه، ساختمون مال اینه. خب زمین مال همه مسلمینه، ساختموناش مال توه، چه فایده داره؟ ملکش نیست. آره خب گفته از روایات استفاده میشه که نباید کسی مزاحمتش کنه، همچنانی کن قبلی اولا بود به این زمین، حالا این اولا. آثار خود چه خالی خالی میخواه بفروشه؟ بفروشه. اگر اون آثار قبلی هست اینم به طبع اون آثار به غیر منتقل کنه، هی دار مدار اون آثاره، اما به طبع آثار خودش استفاده میشن نه، این اون آثار قبلی. حالا برفرضم کسی بگه، برفرضم کسی بگه، بگه چه آثار قبلی چه آثار بعدی، همه مفیده. خب وقتی همه آثار، چه آثار قبلی چه بعدی منقطع شد چه میشه؟ اینا میگن برمیگرده به ملک مسلمی. اما اگر بخوام بگیم که نخیر، من نفس رقبه را فروختم، موقت مقید به بقای آثار نیست، یعنی اگرم همش هم از من رفت باز مال خود من، اینا نمیگم، اینا نمیگم، اینا خب میشه بابا صبح هستن که اینا یا آثاری احداث کردن در این عرض، این بایی و مشتری. میگم حالا برفرضم مشتری بعدی احداث آثار کنه، برفرض بقا اینم فایده داشته باشه، خود تا اینا هست فایده داره، اگر منقطع شد نمیتونی بگی رقبه مال مشتریه، رقبه از ملکش در میره، در خارج میشه. حالا برفرضم اینم بگو، بگو هر دو آثار مفیده، اما مفیده مادامی که باشه به کلی همه از بین رفت، بازم زمین ملک مشتریه. شهید اینجور میگه نه، میگه که نه، همین شیخ طوسی که فرموده تصرفات اصلا هیچ درست نیست، یظهر من عبارت شف تهذیب، ظاهر میشه از عبارت شف در تهذیب، جواز البیع و الشراء فی نفس الرقبه، از کلامش استفاده میشه که بیع و شراء در نفس رقبه جایز هست. حیث و قاله این قال قائلون، در تهذیب فرموده اگر قائلی به ما اشکال کنن بگه انما ذکرتموه، فهمیده این دلیل های این روایاتی که نقل کردی فقط دلالت داره که تصرف حلاله، نه که ملکمون میشه، وقتی ملکمون نیست چی میفروشیم. فرمیده عبارت شیخ در تهذیب جواز بیع و شراء است در نفس رقبه، حیث و قال این قال قائلون، اگر قائلی بگه انما ذکرتموه، اون چرا که شما ذکر کردید اونا، انما دل على عبادت تصرف، این حرف شما دلالت دارد بر اباحه تصرف در این عرضین، ولای دل على صحت تملکها به شراء و بیع، و دلالت نداره بر صحت تملک این عرضین به شراء و بیع، و معلم صحتها یا و معلم صحتهما، وقتی که بیع و شراء درست نبود آثار برش مرتب نمیشه، یعنی آثار ملکیت بار نمیشه که، و معلم صحتها وقتی تملکش به شراء و بیع صحیح نبود، لا یسه هما یتفرع علیه ما، اون چرا که بر ساعت بیع و شراء متفرع است اینجا متفرع نمیشه. گفته اگر یک کسی اینجوری اشکار کنه قلنا، ما به جواب میدیم انا قد قسمنا الارضین علی ثلاثه اقسام، گفته من ارضین را قسمت کردم به سه قسم، اردن اسلم علیها اسلم اهلها علیها، ارضی هست که اسلام اختیار میکنه اهلش بر این ارض، یعنی بدونی که رعیت کنن مسلمون میشن توان فهیا ملک لهم، ملکشونه یا تصرفون فیها، درش تصرف میکنه این زمین، اینجوری که اسلم علیها اسلم اهلها علیها ملکشونه، ملک لهم یا تصرفون فیها، این یه ارض. و اردن یوخذ عن وطن، و ارضی هست که اخذ میشن از کفار به قهر و غلبه، او یصالح اهلها علیها، یا مصالحه میکنند اهل اون ارض بر این ارض، یعنی صلح میکنن که ملک و زمینشون رو بدن مسلمین کارشون نداشته باشن، یا صلح میکنن اهل اون ارض بر این ارض. فقط ابهنا شراءها و بیعها، من این ارضا میگم که به قهر و غلبه گرفتن یا مصالحه کردن به اشراش جایزه، لان لنا فی ذلک قسما، جهت خودمون سهم داریم در این زمین، لانها اراضی المسلمین، این اراضی مسلمین هم ما مسلمونیم، سهم داریم، سهمونه فروختیم، همینه که در مفصول میگو اصل تصرفش حلال نیست، حالا میگه بهش حلاله. و هذا القسم ایزن، این قسم دوم ایزن، یسه و شرا و بی، سعی از شرا و بی درش علا هذا الوجه، که صلح کنن یا به قهر و قلبه بگیرن. و اما الانفال و ما یجری مجراها، اما انفال و ما یجری مجراها اونا نه، اونا نمیشه تملک کنی به شرا و بی. و اما الانفال و ما یجری مجراها فرایسته و تملک به شرا، بله در انفال جایزه که ما تصرف کنیم، مبیه که تصرف کنیم، مباه نه مبیه، و انما اوبیه لنا تصرف و فیها، مباه شده است برای ما که تصرف کنیم در عرض انفال، حسبو فقط تصرف کنیم یا ملکمون نیم. و همین هم داریم ما فتوا شیخ داریم نقل میکنیم در تهذیب، شیخ خودمون که گفت میشه عرض انفال رو فرمود هر کس که احیا کنه ملکشه، اونی که احیاش کرده ملکشه میفروشه. خب حسبو یعنی فقط تصرف حلاله. ثم استدل، اومد استدلال کرده گفته اینی که عرض خراج میشه بفروشی روایت ابی برده برش دلالت داره، چه روایت ابی برده دلالت داشت که میشه بفروشی؟ استفهام انکاری درش بود، میفرمود کی عرض مسلمین رو میفروشه عرض خراج؟ پس این که دارن میگن میشه بفروشی و مدرک و دلیل فروشش اون روایت قرار میده، باید ظاهر کلامش بگیم مقصودش نیست، توجیهش کنیم، بگیم طبعا للآثار میفروشه. ثم استدل على عرض الخراج، شیخ طوسی در تهذیب استدلال کرده بر عرض خراج که به جایز هست به روایت ابی بردت سابقه، به روایت ابی برده که دیروز گذشت، عدالت عواد علا جواز بی آثار تصرف، که دلالت میکرد بر جواز بی آثار تصرف، دلالت میکرده بر جواز بی آثار تصرف دون رقبت الارض، که دلالت داشت که رقبی ارض میشه بفروشی، یه همه که شیخ طوسی میگن نه رقبه را میشه بفروشی و به این روایت تمسک میکنه، این شاهده که باید کلامش توجیه کنی، ولی این روایت که دلالت داره که رقبه را میشه بفروشی. و دلیله، دلیل شیخ طوسی قرینتون، قرینه است علی توجیه کلامه، چاره نداریم که قرینه قرار بدیم و کلامش توجیه کنی، بگیم این نمیگه که نفس عرضه میشه بفروشی و به بیع و شرا صحیح هست تصرفش، ولی این روایت که دلالت نداره که، تا انشالله دنبالش.